این مبحثی که در هفته گذشته مطرح کردیم راجع به این که در هر جسمی یک مبدا میل باید وجود داشته باشه، جسمی که در اون هیچ قوه‌ای که اون قوه در جسم یک میل و یک کسیفی و اون کسیف مستقیم یا غیر مستقیم باشد ایجاد نکند، این قوه‌ای نباشد، این جسمی وجودی نباشد. و گفتیم که این یک مسئله ایست که بسیاری از حرفهای قدمای ما بر مبنای این مسئله که به اصطلاح میگن جسم مطلق وجود ندارد و هر جسمی که وجود دارد نوع خاصی از جسم است، اون نوع خاص یعنی جسمی با یک قوه خاص، با یک صورت نوعیه خاص، با یک ماده. ولی علمای امروز این نظریه را قبول ندارند. اینها اساس علمشون بر این است که نه، اجسام در ذات خودشون جسم مطلق هم. به اصطلاح ما اونا اینجا تغییر نمی کنند، جسم مطلق هم به اصطلاح ما. این در یک جاهای زیادی نتایج می دهد، بعدا انشاءالله بحث می کنیم که این دو فصل آخر دو فصل است که قابل توجه هست، باید در اینها دقت کنیم. دو بار هم از اینها نقل کردیم در جلسات هفته پیش و در هر دو برهان هم حدث و مناقشه کردیم. یعنی معلوم شد که این برهان ها برهان های تمامی نیست. حالا البته این که با این برهان ها تمام نباشد دلیل این سبب که اصل مدعا نادرست باشه. بعد بریم ببینیم که آیا برهان دیگری بر اساس دیگری بر اون مدعا می شود اقامه کرد یا نه. و بحث ما الان در هنوز در این برهان دوم است و در مناقشاتی که در باره برهان دوم هست. این برای این که درست در اذهان باقی بماند با خود برهان را تکرار میکنیم، اون وقت میریم به اون مناقشاتی که باقی نه. خود برهان اینجور بود، گفتن که میان زمان و مسافت و سرعت، یعنی مرتبه سرعت و بعد، درجه سرعت یک نوع تناسب برقرار است. معنای تناسب این است، همون تناسبی است که در کتاب اینها میگن، یعنی اگر دو تای از این سه امر متناسب، اگر یک سه در این دو امر در دو تا از این ثلاثه متناسب متفق باشند، در سوم هم به ضروره متفقند. اگر دو چیز در زمان و مسافت یکی باشن سرعتشون هم یکی، چون دو حرکت که زمان و مسافتشون یکی باشه سرعت یکی، دو حرکت که زمان و سرعتش یکی باشد مسافتش یکی، دو حرکت که مسافت و سرعتش یکی باشد زمانش هم یکی. دو اگر دو حرکت در یکی از این امر متناسب متفق باشن و در یکی دیگر مختلف باشند با یک نسبت معین، در اون سومی هم مختلف خواهند بود به این همین نسبتی که در اون یکی مختلف هستند. اگر فرض کنیم دو حرکت در مسافت متفقند، در زمان مختلفند به نسبت معین، مثلا یک زمان یکی نصف زمان دیگری، در اون سوم که سرعت باشد قهران همین گیره، یعنی سرعت اونی که زمانش نصفت سرعتش هم نصفت و اونی که زمانش دو برابر است سرعتش هم دو برابر. بعد وارد اصل برهان شدن، برهان را به یک شکلی ذکر کردن که از نظر ما فنهو مغالط آمیز بود و ما باز بیشتر میخوانیم این را بسکاتی برای این که خوب همچنین مشخص.
گفتم ما اگر فرض کنیم یک جسم عظیم المیل را که طرف مدعی است که مانعی ندارد که ما جسم عظیم المیل داشته باشیم، جسمی که در این مبدا هیچ پزشکی وجود نداشته باشد، اگر ما جسم عظیم المیلی را در نظر بگیریم که خاص میگوید چنین جسمی وجود میتونه وجود داشته باشد و غرم چون وجود دارد میتواند هم حرکت بکنه، چون بدیهی است که هر جسمی امکان حرکت در او هست. اگر این جسم را ما در یک مسافت معینی با یک قوه معینی به حرکت در بیاوریم، ناچار اون مسافت را این جسم با این قوه معین در یک زمان معین هم طی خواهد کرد، چون حرکت است زمان میخواد، حالا یا زمان کم یا زمان معین زیاد فرق نمیکنه، در یک زمان معین. و اگر جسم دیگری داشته باشیم که اون جسم عظیم المیل نباشد بلکه ذی‌المیل باشد و ذی‌المیل معاوق باشد، یعنی دارای میلی باشد در ضد اون قوهی که میخواهد او را به حرکت در بیاورد، مثلا این حرکت را ما به طرف بالا میخواییم ایجاد کنیم با یه قوه قاصر و اون میل او به طرف پایین است، اگر باز ما او را با قوه قاصری که قهران اون قوه قاصر باید میزانش بیشتر باشه از اون میل معاوض، اگر با یه قوه قاصر این را در همون مسافتی که غیر ذی‌المیل را به حرکت در آوردیم، مثلا از اینجا تا سقف، عظیم المیل را با یک قوهی به حرکت در آوردیم از این سطح تا سقف، اون ذی‌المیل المعاوق را با همون قوه به حرکت در بیاوریم در همین مسافت، آیا امکان دارد که اینها این مسافت را در یک زمان طی بکنند؟ حالا دیگه برا یعنی اینکه محال است که دو جسم متساوی با یک قوه متساوی به حرکت در بیان و یکی که معاوق داشته باشه دیگری معاوق نداشته باشه، نه ازاله که اینها در زمان واحد این دو طی بکنن. اگر در زمان واحد طی بکنن معنیش اینه که وجود معاوق و عدم معاوق علش طبیعیه، این حرف درستی هم هست. پس ناچار او در زمان بیشتر رو طی خواهد کرد. حالا اون زمان بیشتر را هر کی میخوای فرض کنی، فرض کن اون زمان مثلا اون در یک ثانیه طی کرده، این در ده ثانیه طی کرده، هم چیزی حالا مثال بیدیم. جسم اول عظیم المیل و میگیم جسم علیه، جسم دوم ذی‌المیل المعاوق که الان گفتیم این را اسم میذاریم جسم ده. جسم سومی فرض میکنیم که اون جسم سوم هم ذی‌المیل المعاوق است ولی مقدار معاوقت است برابر با مقدار معاوقت جسم دومی. این جسم سوم میگه جسم دین، این را هم ما میخواییم به حرکت در بیاوریم در همین مسافت، این هم این حرکت را در زمان طی میکنند. اینجا را دو مطلب داریم، یه مطلب این است فرض میکنیم فرض که فرض یک امر ممکن است، فرض یک امر محال دید، فرض میکنیم که تفاوت اون زمان عظیم المیل یعنی علیه اون جسم علیه با زمان حرکت جسم ده، تفاوت اینها به نسبت یک و ده باشد، یعنی اون عظیم المیل در یک ثانیه این مسافت رو طی کرده و اون ذی‌المیل دوم که جسم ده باشد این را در ده ثانیه طی کرده. باز فرض میکنیم که اون جسم دی ما که دارای معاوق بود و جسم جیم هم که دارای معاوق هست، تفاوت این دو معاوق هم مثل تفاوت این دو زمان است، یعنی مقدار معاوقت این یک دهم معاوقت اون، این هم سمانی نداره که مقدار مثلا فرص معاوقت همه تقل باشه، این جسم ما تقلی مثلا 10 گرم است این جسم به و جسم زی که به حرکت در می آوریم ثقل یک گرم است. حالا این را ما به حرکت در بیاریم لازم است چی؟ لازم است این است که این ظلمین ضعیف یعنی جسم زی این حرکت را در یک دهم زمان حرکت جسم جین انجام بدهد. چون معاوقت این یک دهمه این میگه خیلی خب این جه بسه میگه ها اگر این به دلیل این که معاوقت یک دهم معاوقت او بخواد این را در یک دهم زمان او انجام بده پس ما در یک ثانیه انجام بده یعنی برابر زمان اون جسم الف انجام بده. خب میگه انجام بده میگه جسم الف عظیم المیل بود این ظلمیل ظلمیل ضعیف هست او عظیم المعاوق بود این ظلمعاوق هست. خودتون گفتید که محال است که ظلمعاوق و عظیم المعاوق با یک قوه اگر حرکت کنن و یه مسافت رو طی کنن اینا در زمان واحد طی کنن و با سرعت واحد طی بکنن حتما باید اختلاف داشته باشه. این برهانی که به این شکل اقامت هست این برهان را ما به این شکل خطه می کنیم غیر از اون خطه هایی که دیگران کردن که فرق می کنه لااقل طرز بیان فرق می کنه و به حق هم این بود که دیگران به این جرم این خطه می کردن. ببینید آقا در تناسب ما فقط دو جسم را می توانیم دو حرکت را با یک دیگر با تناسب بسنجیم. حالا اول جسم عظیم المیل که جسم الف باشد با جسم ذل معاوق القوی که جسم ب باشد حساب بکنیم. در اونجا این رو میگیم میگیم که جسم الف با قوه معین مسافت معین را در یک زمان طی کرد. جسم ب همون مسافت را در عشر اون زمان طی کرد. فرزنین بود دیگه در عشر اون زمان طی کرد. اون ثلاثه متناسبه ما چی بود؟ زمان مسافت سرعت. نتیجه ای که از اون تناسب بگیریم از اون مقایسه بگیریم چی؟ نتیجه این است که پس سرعت جسم ب یک عشر سرعت جسم الف هم این نتیجه درست هم هست ولی این نتیجه رو شما نمیخواید بگیرید. یعنی مقایسه میان جسم الف و جسم ب و از این مقایسه و از این تناسب ما نتیجه ای که میگیریم غیر از مدعایی که در اینجا هست یه درستی هم هست. چون مسافت یکی و زمان اختلاف دارد و ما گفتیم در ثلاثه متناسب اگر در یکی متفق بودن در یکی مختلف بود به یک نسبت معین در سوم هم به همون نسبت اختلاف دارن. در مسافت این دوتا متفقن در زمان اختلاف دارن به نسبت یک و ده نتیجه این است پس در سرعت هم اختلاف دارن نسبت یک و ده فارغ درستی همه ولی این شما این که دیگه بگیرید این فراغ دوم. در دوم ما میان ظلمین القوی و ظلمین الضعیف یعنی جسم ب و جسم جیم میان حساب بکنیم. در اینجا چی میگیم؟ در اینجا باب بنای حرف ما بر این است که این دو جسم مسافت معین رو طی کردن حالا از ثلاثه متناسبه اونی که درش اتفاق داره اون مسافت معین هست میدید با قوه معین هم طی کرده است. قوه معین دخیل نیست در مدعا چون او جزء ثلاثه متناسبه نبود اساسا که با قوه معین باشد یا نباشد ولی خب زران به برهان نمیزنن. مسافت معین را جسم ب با جسم جیم با قوه معین طی کردن. بعد شما اینجور میگید که اینها در دو زمان مختلف هم طی کردن. حالا میگید در دو زمان مختلف طی کردن میگید برای این که معاوقت این با معاوقت اون در یک درجه نیست. فرض این است که این یک دهم اون معادق است و محال از دو جسم با یک قوه حرکت بکنن، در حالی که معادق در یک جسم بیشتر است از معادق دیگری، در این حال اینها در زمان واحد و با سرعت واحد دارن. پس راست است، پس اینها در دو زمان باید سیر بکنن. تا اینجا هم درست. پس لازم میاد که این دوتا در دو زمان مختلف سیر بکنن. به دلیل اختلافشون در چی؟ در معادق. از این شما چی نتیجه میگیرید؟ هیچ نتیجه میگیرید. چرا؟ چون از تلاته متناسبه عبارت بود از زمان و مسافت و سرعت. از اون ستا اگر در یکی متفق بود و در دیگری مختلف بود، دیگر نسبت معین در سومی به همون نسبت اختلاف دارد. اینجا شما میگید این دوتا در مسافت با یک دیگر اتفاق دارند. در چی اختلاف دارند؟ در معاوقت اختلاف دارند. معاوقت جز ثلاثه متناسبه نیست. توجه کردی؟ این نمیشه اثبات کرد. حالا که مدعا این است، پس ما اصل مثلا ما این اشکال نداریم که اگر دو جسم با یک قوه حرکت کنن و اینا در معاوقت اختلاف داشته باشن، حالا سرعتی که اختلاف دارن، زمانش هم اختلاف دارن، ولی ما از کجا این رو میتونیم ما ثابت بکنیم که میزان اختلاف در زمان و اختلاف در سرعت متناسب است و اختلاف در معاوقت است؟ به تناسبی اینا تو ما ثابت نیست. رجوع شدی؟ پس این است که ما چون این رو میتونیم اثبات بکنیم، به یه اساسا در مقدمه این رو مخالفه است که ما در ثلاثه متناسبه که میاریم زمان و مسافت و سرعت را آوردی. از معاوقت آدم معاوقت نگفتید، اگرم میگفتید دلیل نبسید برا او را نامردید در اونجا. بعد در برهان خودتون در یکی از این دو تناسب، در یکی از دو تناسب نتیجه میدید و نتیجه که اون نتیجه به درد اینجا نمیخورن. در تناسب دوم که بعد شما میخواید نتیجه بگیرید که پس زمان این جسم جین یعنی جل معاوق زعیر برابر است نسبت این زمان مساوی است با نسبت معاوقت، چون معاوقت یک دهم است، پس زمان یک دهم است. بعد از اینجا میرید قیاس دیگری تبدیل میرید. خب اگر زمان این یک دهم باشد، زمان عظیم المیل جسم الف هم یک دهم بود، پس لازم میاد زمان عظیم المیل با زمان ذلمیل ولو ذلمیل ضعیف باشه برابر باشد، با حالا که محال است که ذل معاوق و غیر ذل معاوق برابر باشه. اما شما در برهانتون این برهان دوم شما مخفی کرد، یعنی نمیتوانید ثابت بکنید که وقتی که معاوق ها یک نسبت معین بود، زمان هم به اون نسبت معین. این خودش مجهوله، یعنی خودش مدعاست، این خودش مجهوله. از اینجا پس برهان اصل سیاق منطقی و نظم منطقی برهان مخدیف است. کما این که برهان اولی هم که ذکر کردن که در برهان اول حد وسط که قرار گرفته بود صعوبت و سهولت بود و نهایت سهوله بود، او به نحو دیگری مخدیف بود، برهان دیگری هم بود. چون که برای ما خود این جور رو ذکر کردن این برهان توضیح اون برهان، نه اون برهان دیگری، این برهان دیگری، اونم مخصوص از اینم مخصوص هست. تو برهان اقامه می کنید باید ثابت بکنید که اگر نسبت معاوقت ها تغییر کرد، به همون نسبت، نه به نسبت دیگری، به این همون نسبت زمان و سرعت هم تغییر می کنید. این خطه منطقی برهان، یعنی خطه منطقی از راه منطق، چون هر کی سال بعد اون هم میگن بر مبنای همین خطه منطقی، ولی به این صورت منطقی که ما گفتیم برهان خطه نکردن اونها، همینجور گفتن ایراد گرفتن بدون این که بگن پس تکلیف اون برهان چی دیگه، تکلیف اون برهان به این شکل. حالا ایرادهایی در این مطلب بر این برهان سکوتی وارد کرده بودند. یکی از سکوت شکیست که این خسته ای که ما کردیم به درد اون شک زیاد میخورد. بایی نیگه ها اینی که شما آمدید گفتید و آمدید گفتید به این که اگر نسبت معاوضت ها یک نسبت معین شد زمان هم باید به همون نسبت باشد،
بنابراین طرز ثابت نشده
اصلا سرعت و بعد بستگی دارد
به معاوضت و نه به چیز دیگر. درست توجه کردید؟
این برهان مبتنی بر این اصل است که سرعت و بعد مطلقا بستگی دارد به معاوضت.
یعنی اگر معاوضت هیچ نباشد سرعت غیر ممکن است. معاوض اگر زیاد باشه برابر اون قوه سرعت بکره، بعد دقیقا یعنی برابر اون قوه باشه سرعت بکره.
اصلا سرعت بستگی دارد به معاوض و نه به چیز دیگر.
ولی فلقائل امیقی که سرعت زمان و سرعت دیگری نتوان هستن،
که سرعت و زمان
تنها به معاوض بستگی ندارد، بلکه حرکت خود حرکت ذات حرکت
قطع نظر از معاوضه
مقدار زمان و قهران متلزم یک حد خاصی از سرعت است. توجه کردید؟
چه معاوض باشد و چه معاوض نباشد، اگر در خلا هم حرکت کند در حالی که این معاوض درونی هم ندارد، در خلاص باشه معاوض بیرونی نیست و معاوض درونی هم ندارد،
مجالی که حرکت از اون جهت که حرکت هست متلزم مقداری از زمان.
بله اگر معاوض نباشد همون حد اقل زمانی که لازم داره، که ما نمیدونم حد اقل چیست، ولی میگن حد اقل زمانی داره. مثلا گفتیم مثلا مثل این حال امروز حد اکثر سید دیگر داره، که بگیم که آقا حد اقل زمانی که حرکت به حسب ذات خود او احتیاج دارد
200 کیلومتر در ثانیه،
در خلا هم که ماده بخواد حرکت بکند
دیگه از این کمتر زمان نمیتونه داشته باشه. 300 کیلومتر در ثانیه کمتر دیگه نمیشه. 300 کیلومتر در نیم ثانیه یا در یک ثانیه و الا اوش ثانیه هم دیگه نمیشه. از اون بیشتر اگر بخواد زمان بخواد به معاوضت داشته باشه. حالا وقتی اینجور باشن،
یعنی وقتی این مقدمه رو ما بیشتر
دیدیم، نه میگن لغایل
من یقود شما بر من به این بران شما رو مخصوص میکنیم، من رو خود بران اقامه بکنیم، بخواهید ما برهان شما داریم مخصصه میکنیم که این برهان تمام نیست، شما داریم برهان اقامه میکنیم دیگه کسی ها با آمده سیدی از شما آمدید گفتید ما وقتی که دو جسم داریم، جسم دو که معاوض قدی دارد و جسم ضعیف معاوض ضعیف دارد و نسبت معاوضت ضعیف با قدی نسبت یک دهم هست، این یک دهم اون معاوضه، هرچون معاوضه قوه جاذبه باشه قوه شغل باشه، شغل این یک دهم هست، این ده گرم هست، این یک گرم
یک لازمه این هست، زمان این هم یک دهم زمان این هست. این معنی اینه که شما زمان را و سرعت را فقط و فقط به معاوضه رسید. حیثت اینجا آقا این جسمی که میاد پایین قطع نظر از معاوضه
یه مقدار زمان میخواد، ولی همون زمان به همون نسبت 300 کیلومتر در ثانیه، پس یک مقدار از زمان
تعلق دارد به اصل حرکت قطع نظر از معاوضت در اینجا هست. این مشترک میان هر دو
هر سنی ما مثلا در اینجا یه میلیونیم ثانیه در ما برای اون یک میلیون یوم ثانیه یعنی 9 ثانیه 10 ثانیه الا یک میلیون یوم
این دیگه بستگی داره به معالی. پس باید به همین مقدار این دوتا با هم دیگر اختلاف داره. وقتی به همین مقدار با هم دیگر اختلاف داره پس بنابراین
نسبت معاوق با نسبت زمان یکی نشد.
یعنی
نسبت زمان یک دهم نسبت معاوقت یک دهم
و نسبت زمان نه
یک دهم به علاوه اون مقدار زمان کمی که اصل حرکت میخواد.
وقتی این دوسته پس نمیتونیم بگیم زمان زل معاوق زعیر با زمان عظیم المعاوق یکی شد. نه دوست زمان را با هم دیگر اختلاف پیدا کرد. توجه کردید؟
این عرض کنم که
شما میگه دیدید که عرض شما این است میگید نسبت زمان ها برابر نسبت معاوقت ها.
یعنی لازم است اینه که اینجا تمام این ده ثانیه مال معاوقه.
را اشکال بود خود ما حفظه کردید اشکال درستی هم بود
اشکال درستی. یعنی ما اگر به این مثال تصریح نگیم که چیزی هر سنین ما این جسمی که حرکت کرده جسم قطع نظر از معاوق هر جسمی این مسافت رو که تیمی کنه یک ثانیه بر خود حرکت میده.
معاوق باشه یه معاوق نباشه
پس جسم عدیم المیلی در یک ثانیه تیمی کرده
چون هیچ معاوق نداره.
جسم ظلمیل القوی جسم بده اصطلاحی که اینجا گفتی این را در اون یک ثانیه تیمی کرده به علاقه یه مقدار زمان
که معاوقش ایجاد کرده.
فرض کنیم ما که این معاوق هم 10 ثانیه ایجاد کرده که مجموعاً این در 11 ثانیه حرکت کرده.
توجه کردید؟ حالا
ظلمیل ضعیف ظلمیل ضعیف معاوقتش یک ده معاوقت این دومی. حالا پس ظلمیل ضعیف در یک ثانیه است که مشترک میان هر دو یک دهم زمان معاوقت این را هم
یعنی یک ثانیه دیگه در اینجا میشه چون بجای یک دهم معاوق داره
یک دهم هم به اعتبار معاوقت میخواد. پس عدیم المیل در یک ثانیه تهی کرده ظلمیل القوی که جسم ده باشد در 11 ثانیه تهی کرده ظلمیل ضعیف در 2 ثانیه تهی کرده.
توجه کردی؟ پس نتیجه اینجور میشه
نه اینکه نتیجه این میشود که جسم دین که ظلمیل ضعیف است در همون زمانی تهی کرده باشد که عدیم المیل اون رو تهی کرده. این هم عمده مطلب یک چیز دیگر است. یعنی باید بعد از اینجا می رود دنبال یک مطلب دیگری که این مطلب دیگر قابل مطالعه است ولی مرحوم آخوند اینها انصافا که اینجا را متوسط مقداری بیان کردن یعنی اونجوری که باید مطلب را همچین منظم و منقح بگوین نه از اول اون برهان اولی که گفته قدری که این برای مستقر کافی ولی با هم ایزاه می گیریم بعد در ایزاهش اگر برهان دیگری وارد میشن این برهان غیر برهان اولی است آدم خیال میکنه که دنباله همون برهان
بعدم به این بیانی که ما گفتی برهان دوم هم مخصوصه
اون حرفایی که بعد میگن اصلا اگرم درست باشد مطلب دیگری سال پایه اون مطلب دیگر عرض میکنن اون پایه اینه. مستثل که ظاهران از عبدالبرکات بغدادی میگیری که اینجا نقل میکنم و از فخرالدین رازی از این دو نفر شروع شده. مستثل ها
مطلب را به این صورت تصدر آوردن که آقا
این برهان شما در این اساس است که سرعت و بعد و قهرن زمان حرکت این زمان برای حرکت فقط و فقط بستگی دارد به معاوق.
خود حرکت قطع نظر از این که حرکت هست احتیاج دارد به یک مقدار به حد معینی از زمان و مقدار معینی از سرعت.
مازاد او بستگی دارد به معاوق. این خلاصه است. خواجه یه مطلبی رو طرح کرده، این حرف خواجه هم هست در دست مرحوم آخون قولی نه. میگه آقا شما سرعت و بوت را چه دیده این؟ درست توجه بفرمایید. شما خیال کرده اید که حرکت خودش یه چیزی و سرعت و بوت به منزله یک عرض و عارض برای حرکت. بعد آمدید گفتید که الحرکت به ذاتها یستدعی قدرم من الزمان و سرعت و بوت که بستگی دارد به معاوق هم یستدعی قدرم آخر من الزمان. سرعت و بوت به منزله عارض حرکت نیست، مطلبی که مقرر در جای دیگه گفتی. یعنی این رو خیال کردید که فرق بین موضوع و عرض را ما چقدر گذاشتیم؟ گفتیم که یه وقت اگر دو شه نسبتی شن با یک دیگر اینجور باشه که اولی که اسمی بذاریم الف، این قطع نظر از دومی متحقق هست، حقوق دارد، تعیون دارد. این امری که متحقق ذات هست بعد در مرتبه بعد امر دیگری آرزو می شود. این میگیم عرض موضوع. مثل جسم و الوان و کیفیاتی که دارد، یعنی جسم متحقق الوجود در مرتبه بعد، جهان اینجا مطرح نیست، در مرتبه بعد عرضی آرزو می شود. آیا حرکت و سرعت از این قبیل از سرعت بود که حرکت تحقق پیدا می کند قطع نظر از سرعت و بود ثم یعرضه از سرعه یا یعرضه از بود یا نه نسبت حرکت با سرعت، سرعت بود که امر نسیست می گیریم، هر سرعتی بود است نسبت به سرعت بیش بالاتر از خوده و هر بوت این سرعت هست نسبت به نیست دیگه. بنابراین دو تا میزین هم نداره که ما بگیم مراتب سرعت هم بگیم کنیم. یا اینکه نه نسبت حرکت با سرعت و مراتب سرعت نسبت به جنس با فرد، یعنی نسبت امری که از خود قطع نظر از اون دیگری تحقق ندارد، تحققش در ضمن دیگری، مثل نسبت لون به بیان، نه نسبت جسم به بیان. لون به حد ذاته یعنی که لون تحقق پیدا می کند ثم یسیر بیازن، بلکه نه بیاض تحقق پیدا می کند و به تحقق بیاض لون تحقق پیدا می کند. یعنی لون یک امر مبهم و نامتعین است، تعینش به جنس فصلش و به نوع خودش مثل حیوان، حیوان انسان می گیرد. اینجوری که اول حیوان تحقق پیدا می کند بعد انسانیت میاد بهش علاوه می شود، بعد اینکه این انسان حیوان، نه حیوان به وسیله انسان محقق می شود. یعنی با تحقق انسان حیوان که جنسش هست محقق می شود. جنس مغمور در فاصل هست، منتزع از فاصل هست، حرکت می گیره. حرکت با یه مقدار میزان معینی از سرعت، این سرعت به منزله فصل حرکته، یعنی هر حرکتی عبارت است از یک سرعت خاص. توجه کردید یک نقل مکان با سرعت خاص، یعنی سرعت مقدم حرکت است. بنابراین سرعت معنی است، سرعت این معنی سرعت این است، یعنی از مقایسه مقدار مسافت و زمان ما سرعت انتظار میکنیم. اگه بگم سرعت اتومبیل یعنی چی؟ خود سرعت را که در مقابل زمان هم مسافت دید. ما میگیم اتومبیل ما 100 کیلومتر را رو طی کرده مسافت داریم. یه وقت میگیم اتومبیل ما 1 ساعت حرکت کرده زمان کنید. یه وقت میخواییم ما سرعت کنیدیم. نسبت میان زمان و مسافت رفته به سنگیم بیشه که سرعت میدهیم که اتومبیل ما 100 کیلومتر را در 1 ساعت میبره. 100 کیلومتر در 1 ساعت، 100 کیلومتر در 1 ساعت، 100 کیلومتر در 1 ساعت، 200 کیلومتر در 1 ساعت، این میزان سرعت. حالا پس اینه که شما میگید حرکت قطع نظر از معاوق و قطع نظر از هر چیزی یک سرعت، یک زمان خاصی را استضا دارد، معنی این حرکت قطع نظر از هر معاوقی یک زمان خاص لازم دارد. رجوع کردید این زمان خاص این حد معینی از سرعت. اگر این جور باشه، اگر حرکت اقتضا داشته باشد در ذات خودش حد خاصی از سرعت را، معنی اینه که جنس اقتضا داشته باشه نوع خاص بشه. اگر جنس اقتضا داشته باشه یک نوع خاصی را، پس لازمه ذات حرکت یک سرعت معین است. اگه لازمه ذات حرکت یک سرعت معین است، کار دیگر نیتونه داشته باشه. شما زمان را یک امر مجرد از سرعت گرفتید. خیال کردید که حرکت به زمان احتیاج دارد، سرعتی هنوز در اونجا نیست. بعد سرعت از معاوضه ها پیدا می شود. این جور نیست. حرکت که اگر می گید ذات حرکت به یک زمان معین احتیاج دارد، معنی اینه که ذات حرکت به اقتضای یک سرعت معین دارد. اگر این جور دارد، پس مراتب دیگر سرعت چیه؟ بانو کنه حرکت جنس است. حرکت با این سرعت حرکت است، با اون سرعت حرکت است، با اون سرعت حرکت است، با اون سرعت هم حرکت است. خیلی خوب نتیجه دید. شما این رو نمیتوانید بگویید که حرکت به خودش یک جنس است و سرعت یک فصل است. جنس اقتضا دارد یک فصل معین را. هیچ وقت جنسی نمیتواند اقتضای فصل باشه. چون اگه جنس اقتضای فصل داشته باشه، همیشه اون جنس در همون فصل محدود میشه و با هیچ فصل دیگه نمیاد. اگه حیوان اینو در مقرر در جای دیگه در براهین گفته، در برهان توحید از جمله در برهان توحید نهار کرده میشه. اگر جنسی اقتضای فصل خاص داشته باشه، دیگه محال این جنس و فصل دیگه محال میشه. جنس همیشه نسبت به فصل و اقتضا. توجه کردید؟ فصل است که اقتضا می کند جنس را. عام اگر مستلزم خاص باشد و عام خاص مستلزم عام می کنه باشه. درست رجوع. اگر ما دو امر داریم، یکی عام یکی خاص، این که خلق است که بگیم عام در عین این که عام من مستلزم خاصه. خب اگه مستلزم خاصه، پس هر دفعه عام هست خاص هست، پس عام و خاص است دیگه. پس بزرگی یعنی نباید دیگر همیشه نسبت عام و خاص اقتضا از ناحیه خاص است. اگر اقتضایی باشد، اگر اقتضا از چه سوم باشد، که از چه سومه. اگر عام میداریم و خاص میداریم، اقتضایی اگر در بین عام و خاص باشد، اقتضا از ناحیه خاص است. چه این در باب عرضی خاص و عرضی عام این مطلب هست و در باب جنس فصل این مطلب هست. محال است که اقتضا از ناحیه عام باشد و مخصوصا در باب جنس فصل محال است که جنس اقتضای فصل رو داشته باشه. فصل اقتضای جنس دارد. حالا حرف آقایان این است، حرف آقایان این است که حرکت از نظر این که با چه سرعتی باشد، یک ثانیه چقدر مسافت است. این جنس از خودش اقتضا ندارد. این اقتضا، این که در یک درجه معینی از سرعت بخواد باشه، این به ذات حرکت مربوط میشه.
به یک علت خارجی داره طور متعین بکند در یک حد معین. بسید که
حیوان بخواد انسان باشد، بقر باشد، فرس باشد، حیوان اقتضایی ندارد. اگر این انسان شده، نه حیوانیتی که اقتضا کرده که انسان باشه، علت دیگری اقتضا کرده. اون اگر فرس شده، نه این که حیوانیت اقتضا کرده فرس باشه، علت دیگری اقتضا کرده.
اون وقت
میگن وقت مقدمه بعد این هست هیچ علتی نیست
به حرکت، حرکت در یک مرکبه معین قرار بده، نه طبیعت، نه واسه و نه چیز دیگر.
منحصر به معادف هست.
حرف آقایان
به حرکت اگر بخواد یک درجه معین باشد، بودنش درجه معین از ذات خودش این بیاد. باید چیز دیگری این رو در این حد قرار بدهد، یا اون یا علت بیرونی، یعنی علت فاعلی، حالا علت فاعلی در حرکت طبیعی طبیعت، در حرکت غیر طبیعی باشه.
بودی که این حرکت ایجاد میکنه و یا باید معاویق بوره در این حد قرار میکنه.
بعد میگن خلو بیان که بعد میگیم طبیعت نمیتواند محدد باشد، قاصر نمیتواند محدد باشد. پس محدد حرکت اونی که به حرکت یک میزان معینی از سرعت میدهد فقط و فقط معاویق است. اگر معاویق نباشد لازم میاد حرکت حد نباشته باشه، یعنی در لازمان واقع بشود، حرکت در لازمان واقع بشود، حرکت حرکت نباشد.
این روح حرفی که خواجه آورده،
منطقه خواجه آمده تقسیم میان کرده، حرکت یا نفسانی یا طبیعی یا قصری. در حرکت نفسانی گفته خب نفس خودش چون فکر داره، شعور داره، محدد حرکته. پس یعنی به اصطلاح روی اراده انسان به حرکت حد میدهد که من حالا حرکت میکنم، چون برم، کند برم، با چه سرعتی برم، در حد دیگه برم امکان داشته بود. ولی در حرکت طبیعی و در حرکت قصری خواجه میگه طبیعت و قاصر نمیتوانم محدد باشم.
پس این محدد معاویق. اون وقت اینجاست که این آقایان حرفشون این است، حرفشون این است که همیشه حرکتها در دنیا این تدیر اونا نکردن، حالا ما داریم میگیم یعنی لازمه حرکت کنی. حرفشون اینه که از این جهت حرفشون با حرفای جدیدی ها در یه قسمت های نزدیکی شه. هر حرکتی در عالم جنگ هست. البته این با اون تضاد دیالکتیکی که اینها میگن فرق میکنه، این یک نوع رابطه تضاد و حرکت هست در این فلسفه ما. اینا هر وقت اسم تضاد و حرکت همه طورا حرفه اونها تو ذهن تو نیاد.
این یک نوع رابطه خاص تضاد و حرکت هست در این فلسفه.
حرکت همیشه در میان دو قوه وجود میاد.
حرکت احتیاج به قوه فعالی که دارد، اینو قبلا ما خوندیم. حرکت کل متحرک احتیاج الی محرک، اینو قبلا خوندیم.
الان ما رسیدیم به اینجا
که حرکت با قوه حرکت احتیاج به تحدید دارد، یعنی احتیاج داره هر حرکتی که در یک حد معین از سرعت باشد. چون اگر سرعت از نظر شدت بی نهایت باشه، یعنی در لازمان واقعی بشه محال، اگر از نظر کندی هم در بی نهایت باشه، یعنی
از حرکت بین صفر و لا نهایت در یک حد معین باشه. حالا
قوه فاعلی
موجود اصل حرکت هست، یعنی محدد حرکت نیست. محدد حرکت قوه ایست که متضاد با این است، یعنی مانع این است.
پس همیشه هر حرکتی سفاه هست، هر حرکتی در عالم سفاه هست. یعنی جنگ است میان قوه ای که میخواد این رو پیش ببرد و میان قوه ای که مانع است که میخواد این رو ایجاد نکنه. اگر اینجور نباشد، اگر قوه فاعلی نباشد صفر حرکت، اگر قوه فاعلی باشد و اون قوه مانع نباشد حرکت به سرعت لایتناها باید پیش برود که محالت سرعت لایتناهای حرکت در لازمان واقع میشه. ولی هازا از اینجا دو نتیجه میگیرم، یکی این که حرکت در خلا محال است، چون خلا یعنی جایی که هیچ معاوضی در کار نیست، هیچ معاوضی در کار نیست، و به همین دلیل و اگر خلایی وجود داشته باشه حرکت ممکن است، از خلا وجود نداره. اگر خلا وجود داشته باشه حرکت ممکن است، معاوض داخلی هم دید. حالا نه، اون در یک مثالش هم کافی، یعنی ما حرکت طبیعی اگر خلا وجود داشته باشه حرکت طبیعی هم قرار وجود داره، یا لااقل حرکتی که نه معاوض داره نه میل طبیعی داره برای امکان وجود داره. اگر خلا وجود داشته باشه حرکت در اون ممکن است، و اگر حرکت در خلا واقع بشود لازم میاد در لازمان واقع بشود، چون معاوضی داشته. از خلا وجود نداره، چیزی که وجودش متلزم امر محال باشد، یعنی چیزی که وجودش از وجود یک شیء ممکن و وجود او امر محال لازم بیاد، خود او محال است. خودی من که سوال است و به همین دلیل هم باز این مدتین الان بحث ما بحث خلا نیست، بحث دیگری است. به همین دلیل میگیم جسمی هم که هیچ مبدع میلی در او نباشد، باز آقایان میگن محال است، چون اگر هیچ مبدع میلی در او نباشد اون وقت بخواد در عظیم المیل باشه. به همین دلیلی که در اینجا گفتن لازم میاد سرعتش بازم غیر متناهی باشه، بازم محال است. البته یه اشکال در جلسه پیش کردیم که اگر ما گفتیم این حرکت در خلع واقع نمی شود، حرکت عظیم المیل در ملع واقع می شود، آیا بازم لازم میاد محال باشه یا محال نباشه؟ این اشکال باشه که تا بعد ما جوابش بدیم. توجه کردید؟ پس بنابراین تا اینجا ما رسیدیم به حرف خواجه، به اون که هم که مرحوم آخون می گوید از خواجه نقل می کنه از اینا. بعد البته بعدها حرف خواجه رو بیشتر باز سر بگید. بعد میرسیم که ایرادی که به تعبیر مرحوم آخوند بعض اللاحقین، یعنی بعضی از متأخرین از خواجه به حرفهای خواجه باز کردن که ظاهرا مقصود محقق دبانی، اونها را مرحوم آخوند به تفصیل ذکر میکنه و بعد میخواد جواب بده، میخواد از خواجه دفاع بکنه و جوابهای محقق دبانی را اینجا ذکر بکنه. ما بعد از این که همه این حرفا رو گفتیم، بعد به نتیجه گیری نهایی میرسیم، ببینیم که آخره، ببینیم این حرف و همچنین نتیجه دیگر است که از اینجا برای امتناع خلق بخن از خواجه دفاع بکنن و جوابهای محفظ جوانی رو این